ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. این مجله شامگاهی رادیو فردا است با کیوان حسینی. در روز چهارشنبه 16 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی، 6 مارس سال 2013 میلادی، با یک برنامه پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر در نیم ساعت پیش رو در کنار شما خواهیم بود. از جمله گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره تورهای نوروزی امسال، چرا که کمتر از 2 هفته به نوروز باقی مونده، و اگر اهل سفر نوروزی هستید پیشنهاد می‌کنم حتما این گزارش رو بشنوید چون آخرین قیمت‌ها هم توش هست. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی قراره در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم. همکارم آرش حسنی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
سلام و درود بر تو کیوان. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو از واکنش ها به مرگ هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا شروع میکنم. با اعلام خبر درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا، شماری از رهبران بین المللی به آن واکنش های ابراز کردند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که به مردم ونزوئلا عمیق ترین تسلیت خود را ابراز میدارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز ضمن اعلام پشتیبانی ایالات متحده از مردم ونزوئلا ابراز امیدواری کرد که رابطه سازنده با دولت این کشور بهبود یابد. اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی و از نزدیکترین متحدان چاوز نیز اعلام کرد که هوگو چاوز از هر زمان دیگری زنده تر است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز از چاوز به عنوان یک سیاستمدار بزرگ یاد کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در پی اعلام مرگ هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت که به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شد، به پاس قدرشناسی از هوگو چاوز و به احترام ملت کشور ونزوئلا عزای عمومی در ایران اعلام شد. هوگو چاوز رئیس جمهوری 58 ساله ونزوئلا پس از ماها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان شامگاه سه‌شنبه درگذشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مذاکرات آلماتی 2 به طور حتم روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر از مذاکرات قبلی خواهد بود. مذاکرات آلماتی 2 قرار است روز 16 فروردین ماه سال آینده در آلماتی قزاقستان برگزار شود. پیش از آن مذاکرات نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران روز 28 اسفند در استانبول برگزار خواهد شد. فریدون عباسی در واکنش به درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت پارچین همچنین گفت آژانس انرژی اتمی برای بازدید از سایت پارچین باید مدارک خود را داله بر انجام فعالیت‌های هسته‌ای در پارچین ارائه کند. روز دوشنبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بار دیگر خواستار توافق فوری ایران با بازدید بازرسان از سایت پارچین شد. معاون محمود احمدی نژاد پیشبینی کرد وابستگی بودجه به نفت در سال 93 به طور کامل حذف می شود. به گزارش فارس، بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در پایان جلسه هیئت دولت گفت وابستگی بودجه سال آینده به نفت نسبت به بودجه امسال 16% کاهش داشته است. آقای مرادی همچنین از واریز یارانه اسفند ماه در روزهای 20 تا 25 اسفند ماه خبر داد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در اظهار نظری کم سابقه گفت با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته قدرت خرید حقوق بگیران کشور نصف شده است. وی افزود ما نیز کاری نتوانستیم برایشان بکنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی که در مراسم افتتاحیه مانور تشدید بازدید و نظارت اصناف سخن می‌گفت، از اصناف خواست برای رضایت خدا سود خود را کم کنند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه شدیداللحنی آنچه را تعلل و مانع‌تراشی ایران بر سر راه بازرسی‌های آژانس توصیف کرد، غیر قابل قبول دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، متن این بیانیه به دلیل تلاش سوئد برای ملایم‌تر کردن لحن آن با تأخیر در نشست محرمانه شورای حکام قرائت شد. بیانیه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران را نیز موجب نگرانی عمیق دانسته است. کیمان
ممنونم آرش، آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارش‌هایی که قراره در مجله شامگاهی با هم بشنویم. همونطور که در خبرها شنیدیم، نشست شورای حکام آژانس همزمان با هشدارهای تازه اروپا و آمریکا برای افزایش فشار بر ایران ادامه دارد. از تازه‌ترین خبرهای هسته‌ای برایتان خبر می‌دهیم. مرگ هوگو چاوز، قهرمان فقرا در ونزوئلا و متحد نزدیک احمدی نژاد در آمریکای لاتین، در ایران عزای عمومی اعلام شد. بیشتر خواهیم شنید. کمتر از دو هفته تا نوروز مانده. اگر اهل سفر نوروزی هستید، بد نیست بدانید که قیمت برخی از تورهای نوروزی روزانه تغییر می‌کنند. گزارشی داریم مفصل از قیمت این تورها. همزمان بحران افزایش قیمت‌ها در آستانه نوروز هم ادامه دارد. دولت می‌گوید با توزیع کالاهای اساسی در تلاش است تا این بحران را مهار کند. آیا دولت موفق خواهد شد؟ به این سوال پاسخ می‌دهیم. همراه با گزارش‌های بیشتر همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انتخاب رئیس این نهاد و بررسی موضوعاتی از قبیل برنامه هسته‌ای ایران در وین به برگزاری نشست پرداخته، اتحادیه اروپا و آمریکا هشدار دادند که فشار بر ایران را افزایش خواهند داد. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ایران را به سنگ‌اندازی در تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ایش متهم کرد و آمریکا نیز هشدار داده که ایران در صورت عدم همکاری کامل با آژانس با خطر افزایش فشار و انزوا روبرو خواهد شد. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که 16 اسفند ماه در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرائت شد، ضمن تأکید بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، عدم پیشرفت آژانس در زمینه بررسی امکان وجود بعد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نگران کننده خوانده و اعلام کرد که تعلل ایران را غیر قابل قبول می‌داند. در نشست شورای حکام، جوزف مکمانوس نماینده آمریکا در آژانس نیز از نگرانی واشنگتن در قبال به گفته او عزم تزلزل ناپذیر ایران به فریب، بی‌اعتنایی و تعلل خبر داد. به گفته نماینده آمریکا در آژانس، ادامه رفتارهای کنونی تهران ممکن است موجب تغییر رویکرد شورای حکام در قبال ایران شود. ایران اعلام کرده است که نصب نسل جدید سانتریفیوژها در سایت غنی‌سازی نطنز را آغاز کرده، اقدامی که نگرانی ایالات متحده را در پی داشت. در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود شمار سانتریفیوژهای تازه نصب شده در سایت نطنز را 180 عدد اعلام کرده، ایران شمار آنها را بیش از رقم اعلام شده از سوی آژانس ذکر می‌کند. در کنار تجهیز نطنز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های صورت گرفته در سایت پارچین نیز ابراز نگرانی کرده است. آژانس با ابراز تردید نسبت به انجام برخی آزمایش‌های تسلیحاتی در پارچین خواهان بازدید از این سایت است. در همین رابطه یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 14 اسفند با طرح مجدد این تقاضا از ایران خواست که بدون تأخیر بیشتر شرایط دسترسی به پارچین را فراهم کند. در مقابل، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز 16 اسفند در واکنش به درخواست مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت پارچین اعلام کرد که پیش از هر چیز آژانس باید مدارک خود را درباره صورت گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات پارچین ارائه کند. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و خواستار شفاف‌سازی تهران در این زمینه شده است. جمهوری اسلامی ایران در مقابل، ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش، دستیابی به انرژی اتمی را حق مسلم خود می‌داند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو با هم شنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست روز چهارشنبه خود امروز را به مناسبت درگذشت هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، عزای عمومی در کشور اعلام کرد. ایران و ونزوئلا از متحدان نزدیک یکدیگر در سطح جهانی به شمار می‌روند و هوگو چاوز یکی از نزدیکترین حامیان محمود احمدی نژاد بود. دو کشور میلیاردها دلار قرارداد تجاری و عمرانی امضا کردند و در 8 سال گذشته رهبران دو کشور بارها با یکدیگر دیدار و گفتگو داشتند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران اعلام کرده است که در جلسه هیئت دولت که به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شد، به پاس قدرشناسی از هوگو چاوز و به احترام ملت این کشور مصوب شد امروز چهارشنبه 16 اسفند ماه در کشور عزای عمومی اعلام شود. محمود احمدی نژاد نیز در پیامی به مناسبت درگذشت همتای ونزوئلایی خود گفته است که هوگو چاوز نماد و میراثدار همه شجاعان و مبارزان و انقلابیون در تاریخ پر افتخار و البته غمبار آمریکای لاتین و تجلی روح آزادگی مردم مظلوم این دیار است. پایان نقل قول. آقای احمدی نژاد هوگو چاوز را نقطه اتکای روحی و پشتیبان همه انقلابیون و آزادیخواهان منطقه و جهان دانسته و تأکید کرده که رئیس جمهوری ونزوئلا سرانجام در پی یک بیماری مشکوک همه وجود و جان خود را در این راه پر افتخار تقدیم کرد. آقای احمدی نژاد توضیح بیشتری درباره مرگ مشکوک هوگو چاوز نداده، ولی در دو سال اخیر رئیس جمهوری ونزوئلا و سایر مقام‌های این کشور بارها اعلام کردند که آمریکا در بروز بیماری سرطان وی نقش داشته است. نیکولاس مادرو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا نیز کمی پیش از اعلام خبر درگذشت هوگو چاوز ادعای دخالت آمریکا در بیماری رئیس جمهوری ونزوئلا را تکرار کرد. آقای چاوز روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه و پس از دو سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در سن 58 سالگی درگذشت. او 14 سال بر ونزوئلا حکومت کرد و در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از متحدان نزدیک ایران بود. ایران و ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز با تقویت مناسبات سیاسی خود موضعی ضد آمریکایی اتخاذ کردند. این دو کشور همچنین میلیاردها دلار قرارداد در زمینه تولید خودرو، ساختمانسازی و انجام پروژه‌های مختلف عمرانی در ونزوئلا به امضا رساندند. آقای چاوز در فاصله سالهای 1999 تا زمان اعلام خبر مرگ وی در روز سه‌شنبه 13 بار از ایران دیدار و محمود احمدی نژاد نیز از سال 1384 شش بار به ونزوئلا سفر کرده بود.
گزارش همکارم جمشید زند رو درباره مرگ هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با هم شنیدیم. آقای چاوز چندین بار از تهران دیدار کرده بود و یکی از متحدان کلیدی محمود احمدی نژاد در آمریکای لاتین شمرده میشد و همینطور که در این گزارش هم شنیدیم در ایران عزای عمومی اعلام شد. شما شنونده رادیو فردا درباره هوگو چاوز و مرگ او و همچنین رابطهش با محمود احمدی نژاد و دولت ایران اگر نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. تعدادی از نظرات شما درباره آقای چاوز الان آماده است، با هم میشنویم و در انتهای نظرات میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
مرگ آقای چاوز رو به پروفسور احمدی نژاد و نایب امام زمان خامنه‌ای تسلیت عرض میکنم، ولی به هر حال دنیا بدون صدام، قذافی و چاوز قطعا بهتر خواهد شد.
مرگ هوگو چاوز رو به تمام مردم ایران تبریک میگم، به خصوص به آقای احمدی‌نژاد، خامنه‌ای و تمام بسیجی‌ها و سپاهی‌ها. انشالله که در غمتون شریک باشن مردم ونزوئلا. برای مردم خودتون هیچ عزای عمومی نمیگیرین که روز چهارشنبه رو میخواین عزای عمومی گیرین برای رئیس جمهور جای دیگه. مردم خودتون روزی چند نفر کشته میکنین، چند نفر میمیرن. فکر مردم خودتون باشین، نه فکر کشور ونزوئلا.
آقای خامنه‌ای، صدای من و هزاران امثال من را از همین رادیوهای به قول شما رادیوهای بیگانه گوش فرا دهید. از سرنوشت صدام و قذافی درس عبرت بگیرید. آنکه ناموخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
آقای سید خراسانی خامنه‌ای، که شما زاده ایران هم نیستی و در عراق به دنیا آمدی، برای مردن یک رئیس جمهور چپی که خدا را هم قبول نداشت به نام چاوز اعلام عزای عمومی کردی، ولی برای اون کسانی که در ایران در زلزله زدگان و یا در مدرسه سوختن که مسلمان بودند، برای اینا عزای عمومی اعلام کردی و اسمت را گذاشتی که نماینده خدا و والی مسلمین جهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 202-21-12-21-12.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیست. از جمله در این نظرات شنیدیم که یکی از شنوندگان رادیو فردا گفت که آیت الله خامنه ای متولد ایران نیست. لازم هست که یادآوری کنم که آیت الله خامنه ای بر اساس روایت رسمی که از زندگی ایشون وجود داره متولد شهر مشهد هست، یعنی در واقع متولد ایران هست. و ما در روز 16 اسفند هستیم و این به معنی اون هستش که بوی نوروز روز به روز بیشتر در فضا احساس میشه و هرچه که جلوتر میریم فضا نوروزیتر و بهاریتر میشه و طبیعتاً خبرهای متفاوتی درباره نوروز منتشر میشه. از جمله یکی از دغدغه‌هایی که برخی از شهروندان دارن مسافرت‌های نوروزی است. به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت تورهای سفرهای نوروزی امسال به ویژه تورهای کشورهای خارجی به طور لحظه‌ای تغییر می‌کنند. بر اساس این گزارش در نوروز 92 تور برزیل گران‌ترین تور پرطرفدار خارجی است با هزینه‌ای حدود 20 میلیون تومان و گران‌ترین تور داخلی هم تور جزیره زیبای کیش است. جزئیات بیشتر درباره تورهای نوروزی سال 92 را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، دلیل تغییرات لحظه‌ای قیمت تورهای مسافرتی نوسانات نرخ ارز و قیمت بلیت پروازها عنوان شده است. اما عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید نوروز امسال نرخ بلیت پروازهای داخلی و خارجی هیچ افزایشی نداشته است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از عبدالرضا موسوی نوشته که مردم باید بلیت‌ها را بر اساس نرخ مصوب بخرند و با آژانس‌های متخلف برخورد خواهد شد. در همین حال ناصر گلدوست عضو هیئت مدیره انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی 10 پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر از افزایش 70% قیمت تورهای نوروزی خبر داده بود. او بالا رفتن قیمت‌ها را در زمان افزایش تقاضا طبیعی دانسته و گفته بود شرکت‌های هواپیمایی چاره‌ای جز افزایش قیمت‌های نوروزی ندارند، چرا که باید جبران زمانی را کنند که صندلی‌های پرواز و اتاق‌های هتل‌ها خالی است. اما با تمام این نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی، به گفته دفاتر خدمات مسافرتی، تورهای گردشگری خارجی همچنان مسافران خود را دارد. خانواده‌های ایرانی بیشتر مایلند به کشورهایی همچون ترکیه، امارات، مالزی و سنگاپور سفر کنند، اما در این حال آنطور که مدیران آژانس‌های گردشگری می‌گویند، سفر به آن سوی کره زمین هم متقاضیانی دارد. سفر به کشورهایی مانند برزیل و کوبا. تور 10 برزیل برای هر نفر تقریباً 6000 دلار است، یعنی حدود 20 میلیون تومان. گرانترین تور پرطرفدار خارجی در نوروز 92 همین تور سفر به برزیل شناخته شده. آژانس‌های مسافرتی می‌گویند سفر به اروپا گران تمام می‌شود و به همین دلیل بیشترین درخواست‌هایی که دارند برای سفر به دبی و ترکیه است. قیمت تور یک هفته‌ای دبی برای هر نفر 3-5 میلیون تومان است. از دیگر تورهای پرطرفدار بین مسافران ایرانی تور ترکیه است با هزینه‌ای کمتر از دبی. سفر یک هفته‌ای به آنتالیا به طور متوسط 1.5 میلیون تومان هزینه دارد. با این حال آژانس‌های مسافرتی می‌گویند قیمت تمام شده تورهای خارجی ممکن است تا آخرین لحظات سفر تغییر کند. فهرست قیمت‌های دفاتر خدمات مسافرتی همچنین حکایت از افزایش قیمت تورهای داخلی دارد. در میان تورهای پرطرفدار داخلی، کیش گران‌ترین است. سفر به کیش برای هر نفر بیش از 1 میلیون تومان هزینه دارد و تورهای 3 شیراز، یزد و اصفهان هم به طور متوسط 600,000 تومان برای هر نفر است. محمد شریف ملکزاده رئیس سازمان میراث فرهنگی به شهروندان ایرانی پیشنهاد کرده که در ایام نوروز به طور خانوادگی و با استفاده از تور سفر کنند تا هزینه های سفرشان سرشکن شود. با این حال قیمت ها نشان می دهد که یک سفر 3 داخلی هم برای یک خانواده 4 نفره بیش از 2 میلیون تومان هزینه دارد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. اما در آستانه نوروز مسئله فقط تور و سفر نوروزی هم نیست، بسیاری از کالاهای اساسی در حال گران شدن است و نوعی بحران افزایش قیمت شکل گرفته و دولت میگوید که برای مهار این بحران هم بیکار نیست. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران خبر دادند که تلاش کردند با عرضه 50,000 تن مرغ منجمد و توزیع 280,000 تن کالاهای اساسی دیگر در اسفند ماه قیمت‌ها را در ایران کاهش دهند. اما آیا کاهش قیمت‌ها ماندگار خواهد بود؟ پاسخ این پرسش را در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنویم.
سال‌هاست که نمایشگاه‌های بهاره فرصتی برای خریدهای عیدانه مردم است، اما امسال این فرصت چندان هم غنیمت نیست. رسانه‌ها از ایران خبر دادند که مردی 65 ساله در صف برنج هندی جان خود را از دست داده است و صف‌های کیلومتری برای خرید مرغ منجمد 4800 تومانی و گوشت گوساله منجمد 16500 تومانی تشکیل شده است. در همین حال حسن لامرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به خبر گزاری ایرنا گفته است که دولت توانسته است با تدابیر لازم قیمت مرغ را از 7000 تومان به 5000 تومان کاهش دهد، اما آنگونه که کارشناسان اقتصادی میگویند این کاهش قیمت ها زمانی ادامه خواهد داشت که کالا در فروشگاه ها وجود داشته باشد. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، در این زمینه میگوید
از حدود پاییز دولت آقای احمدی نژاد و همکاران ایشون اعلام کرده بودند که ما برای شب عید داریم تدارک میبینیم. در این مورد هم که نارضایتی مردم و شب عید نمیتونستن تحمل بکنن علاوه بر نارضایتی های دیگری که وجود داشت. این است که ارزی رو برای این کنار گذاشته بودن، ذخیره های بسیار زیادی رو ایجاد کرده بودن و الان اینا رو ریختن به بازار. خب این قیمت برای مدتی به لحاظ روانی میاد پایین، اما این دوره که بگذره، اگر مسئله تحریم ها حل نشده باشه، اگر مسئله تولید در اقتصاد حل نشده باشه که به نظر نمیاد حل بشه چون هیچ داده ای عوض نشده، باز میگردیم سرخونه اول، یعنی از حدود بعد از عید دوباره قیمت محصولات غذایی و کالاهای مصرفی افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت به خبرگزاری ایرنا گفته است که 280 هزار تن کالای اساسی و میوه برای روزهای پایانی سال توزیع شده و 50 هزار تن مرغ منجمد نیز به بازار عرضه شده و افزوده که ذخیره سازی خوبی برای تامین انواع میوه مورد نیاز ایام پایانی سال 91 صورت گرفته است. در همین حال رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفته است که در صورت تعادل قیمت مرغ در بازار به تدریج عرضه مرغ منجمد را کم خواهند کرد. آیا این فراز و فرودها در بازار می تواند سبب خرید مازاد بر مصرف از سوی مردم شود؟ جمشید اسدی پاسخ می دهد.
اگر همچین اتفاقی بیفتد، یعنی مردم بیشتر از نیاز خودشون کالا بخرند، آنچرا که دولت عرضه کرده است برای حل مشکل مقطعی خرید مردم در شب عید، دوباره تقاضای مردم با کمبود عرضه مواجه میشه. اگر مردم مثلا به اندازه‌ای که برای شب عید میخوان ماهی، آجیل اینها بخرن، مثلا میشه گفت تا بعد از شب عید و یه مدتی این قیمت‌ها آرام خواهد بود. اما اگر مردم حراس داشته باشن از اینکه دوباره قحطی به وجود خواهد اومد، دوباره کمبود به وجود خواهد، بیشتر بخرن، خب این مدت آرامش قیمت‌ها کمتر از گذشته خواهد بود. اینها با تمام تمهیدات بر این کوشش هستن که شب عید مشکل خاصی نباشه.
روزنامه بهار روز یکشنبه گزارش داده بود که گوشت گوساله در تهران کیلویی 30,000 تومان، برنج هاشمی کیلویی 8,700 تومان و برنج هندی کیلویی 4,500 تومان به فروش میرسد.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420603-8741-50.
دامنه اعتراض‌ها به محکومیت 6 سال زندان و 20 سال محرومیت فیلمسازی جعفر پناهی به توقیف گذرنامه‌های کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم بازیگران فیلم پرده هم سرایت کرده. علاوه بر رئیس جشنواره فیلم برلین، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان هم خواهان رفع این توقیف شده است. فیلم پرده ساخته مشترک پناهی و پرتوی پس از موفقیت در فستیوال برلین در حال حاضر سرگرم رقابت با 10 فیلم دیگر در جشنواره لوکزامبورگ است. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
ممنوعیت خروج از ایران برای ستارگان ایرانی جشنواره فیلم در برلین، عنوان گزارش روزنامه آلمانی بیلد است که می‌نویسد پاداش جرأت و شهامت این ستارگان در برلین برایشان جایزه خرس نقره‌ای برمغان آورد، ولی در کشورشان سرکوب و اختناق. و سپس به چگونگی توقیف گذرنامه های کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم می پردازد و می افزاید در حالی که این دو جایزه خرس نقره‌ای برلیناله را با خود به همراه داشتند، از برلین وارد فرودگاه تهران شدند و بلافاصله پاسپورت هایشان توقیف شد. به گفته دوستان پرتوی و مقدم، به این ترتیب آن دو هم از سفر به خارج منع شدند. به نوشته روزنامه بیلد، مقام‌های دولتی ایران تاکنون توقیف گذرنامه‌های این دو را تایید نکردند، ولی چند روز پیش روزنامه تاگس شپیگل چاپ آلمان در گزارشی نوشت توقیف گذرنامه‌های پرتوی و مقدم و به دنبال آن ممنوعیت خروج آن دو از ایران در حالی اتفاق افتاد که قرار بود این دو بازیگر فیلم پرده ساخته مشترک پناهی و پرتوی در جشنواره جهانی فیلم در لوکزامبورگ هم حضور یابند. فیلم پرده پس از دریافت جایزه خرس نقره‌ای در برلینه، یکی از 11 فیلم برگزیده فستیوال لوکزامبورگ است که این بار هم به بخش مسابقه راه یافته. دامنه اعتراض‌ها به محکومیت 6 سال زندان و 20 سال محرومیت جعفر پناهی از ساخت فیلم یک هفته است. به توقیف گذرنامه‌های کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم هم سرایت کرده و دیتر کاسلیک رئیس جشنواره فیلم در برلین ابراز امیدواری کرده که این دو هنرمند سینما ضمن دریافت پاسپورت‌های خود به آزادیشان هم دست یابند. مارکوس لونینگ، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان هم به روزنامه بیلد گفته است ایران با فرهنگ کهن هزاران سالش بایستی به هنرمندان برجسته و تراز اول خود ببالد و محدودیت‌های حرفه‌ای و همچنین ممنوعیت سفر را از جلوی پایشان بردارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به سنت مجله شامگاهی در انتهای نیم ساعت میریم سراغ دنیای ورزش با فریبرز غریب.
مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران که با حضور 32 تیم آغاز شده بود، روز گذشته با برگزاری آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی به دور نیمه پایانی رسید. در دیدار روز گذشته تیم پرسپولیس تهران در اصفهان با یک گل میزبانش صوباهن را شکست داد و به جمع 3 تیم دیگر نیمه نهایی پیوست. در مرحله نیمه پایانی که طبق برنامه اعلام شده روز 9 فروردین ماه انجام خواهد شد، پرسپولیس با داماش گیلان و استقلال با سپاهان به مسافه هم خواهند رفت. بحث حضور تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران در بازی مقابل استقلال در چند روز اخیر در رسانه‌های ورزشی ایران جدی‌تر شد. تراکتور سازان از مسئولان برگزاری خواستار نیمی از فضای ورزشگاه آزادی برای تماشاگران خود شدند و استقلالی ها هم گفتند که طبق قانون فقط 10% ظرفیت ورزشگاه به تیم میهمان تعلق دارد. دیدار مهم و فینال گونه استقلال تراکتور روز جمعه پیش رو از هفته 29 لیگ برتر در دستور کار است. استقلال با 56 و تراکتور سازی با 55 امتیاز تیم‌های اول و دوم جدولند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ژاک روک رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در پاسخ به نامه محمد علی‌آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد توصیه ارائه شده از سوی هیئت اجرایی IOC مبنی بر حذف کشتی از المپیک تصمیم نهایی نیست. پس از اعلام حذف احتمالی کشتی از بازی‌های المپیک 2020، بسیاری از مسئولان و دست‌اندرکاران کشتی ایران و سایر کشورهای صاحب کشتی با تشکیل کارگروهی از مقامات کمیته جهانی المپیک خواستند که در مورد این تصمیم تجدید نظر کنند. در مهمترین دیدار مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب، تیم رئال مادرید در اولترافورد با پیروزی 2-1 مقابل میزبانش منچستر یونایتد به 1/4 نهایی صعود کرد. در بازی دیگر دیشب بورسیا دورتموند آلمان با 3 از سد شاختار دونتسک اوکراین گذشت. در ادامه دور 1/8 امشب یوونتوس ایتالیا در خانه از سلتیک گلاسکوی اسکاتلند پذیرایی می‌کند و والنسیای اسپانیا به میهمانی پاریس سن ژرمن فرانسه می‌رود. و در ادامه مسابقات فوتبال دختران زیر 14 سال آسیا در سریلانکا صبح امروز تیم دختران ایران در دومین بازی با 3 تیم میزبان را شکست داد. دختران زیر 14 سال ایران که در بازی اول بنگلادش را مغلوب کرده بودند، فردا با تیم فوتبال دختران بوتان دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت شد 19:30، یه 25 ثانیه گذشته از 19:30 البته، و نیمه دوم مجله شامگاهی شروع شد. یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر هم اکنون شنونده رادیو فردا شدید، در این بخش از برنامه میتونید شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید از آرش حسنی ها. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تازه‌ترین خبرها رو از حسین قویمی میشنویم.
با درود فراوان، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ایران را به سنگ اندازی در تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش متهم کرد. آمریکا نیز هشدار داده که ایران در صورت عدم همکاری کامل با آژانس با خطر افزایش فشار و انزوا روبرو می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در جلسه شورای حکام آژانس قرائت شد، ضمن تأکید بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، عدم پیشرفت در زمینه بررسی امکان وجود بعد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نگران کننده خواند و اعلام کرد که تعلل ایران را غیر قابل قبول می‌داند. در نشست شورای حکام، جوزف مکمانوس، نماینده آمریکا در آژانس، نیز اعلام کرد که واشنگتن از عزم تزلزل ناپذیر ایران به فریب، بی‌اعتنایی و تعلل عمیقا نگران است. هانس بلیکس، مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قدرت‌های جهانی را از حمله به ایران برحذر داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هانس بلیکس در نشستی در دبی گفت اشتباهی که در مورد عراق انجام شد نباید در مورد ایران تکرار شود. هانس بلیکس، دیپلمات سعودی، 3 ریاست هیئت بازرسان سازمان ملل متحد در عراق را بر عهده داشت. آقای بلیکس گفت برخی تصور می‌کنند جنگ مسئله هسته‌ای ایران را حل می‌کند، در صورتی که جنگ ممکن است به حریق عظیم در منطقه منتهی شود و ایران را در ساختن سلاح هسته‌ای مصمم‌تر کند. هانس بلیکس گفت معتقد است که ایران در مذاکرات آلماتی علائم مثبتی از خود نشان داده است. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز چهارشنبه در برابر پارلمان این کشور گفت بریتانیا کمک به نیروهای اپوزیسیون سوریه را از جمله با تحویل دادن خودروهای زرهی و تجهیزات جستجو و نجات افزایش خواهد داد. وی در این حال تأکید کرد که بریتانیا هنوز از مسلح کردن اپوزیسیون سوریه خودداری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ گفت چنانچه راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا نشود، اتحادیه اروپا باید آماده برداشتن گام‌های بیشتری باشد و هیچ گزینه‌ای را برای نجات جان بیگناهان از نظر دور ندارد. در پی درگذشت هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که طبق قانون اساسی ونزوئلا، معاون رئیس جمهوری نیکولاس مادورو عهده‌دار این سمت می‌شود و ظرف 30 آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کند. و در ایران، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، روز چهارشنبه در اظهار نظری کم سابقه گفت با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته قدرت خرید حقوق بگیران نصف شده است. آقای حسینی،
ممنونم. تا این خبرها رو شنیدیم، اون که وعده دادم. نوبت رسیده به برنامه هفتگی نماگر که توسط همکارم آرش حسنی تهیه میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه هفتگی رو میشنویم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این نماگر. در آغاز مثل نماگرهای گذشته چند خبر مهم اقتصادی یک هفته گذشته رو مرور کنیم.
بورس خبر.
به گزارش روزنامه اعتباد چاپ تهران، اعتبار نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با اعتبار ریاست جمهوری در بودجه امسال 82% رشد کرده و به 682 میلیارد تومان رسید. به رغم افزایش 82% بودجه ریاست جمهوری، اعتبار مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده با کاهش 55% روبرو شده است. اعتبار شورای نگهبان نیز در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با اعتبارات این نهاد در بودجه امسال کاهش 47% داشته است. میزان اعتبار مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه بودجه سال آینده نیز در مقایسه با امسال با کاهش 17% مواجه شده است. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی نوروز امسال افزایشی ندارد. عبدالرضا موسوی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته مردم بلیت هواپیما را گران‌تر از نرخ مصوب خریداری نکنند. بر اساس لایحه بودجه سال 92 در سال آینده حقوق کارکنان تا ماهانه 600 هزار تومان از مالیات معاف خواهد بود. تازه ترین گزارش دیوان محاسبات ایران نشان می دهد که در 9 ماه گذشته از سال 91 میزان تخصیص اعتبارات عمرانی فقط 16% بوده است.
لابلای یادداشت‌ها.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی منتشر شده در یک هفته گذشته رو با یادداشتی از روزنامه دنیای اقتصاد آغاز می‌کنیم.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استادیار اقتصاد در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، به موضوع تعیین حداقل دستمزد پرداخته است. به نوشته آقای دینی ترکمانی، تعیین حداقل دستمزد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر بهره‌وری لازم و ضروری است. او تاکید می‌کند که حداقل دستمزد به مثابه سازوکار تنظیم بازار کار بر مبنای ملاحظات اخلاقی و بهره‌وری است. این اقتصاددان در جای دیگر از یادداشت خود با اشاره به اینکه حداقل دستمزد هیچ تناسبی با هزینه حداقل نیازهای اساسی نیروی کار ندارد نوشته، طبیعی است که حداقل دستمزد باید متناسب با هزینه حداقل نیازهای اساسی تعیین شود. آقای دینی ترکمانی با اشاره به اینکه هزینه‌های زندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران متفاوت است، پیشنهاد کرده که حداقل دستمزدهای متفاوتی برای شهرها و استان‌های مختلف تعیین شود. این استاد اقتصاد در عین حال تاکید کرده که میزان این افزایش باید به گونه‌ای باشد که جامعه کارفرمایی تا به تحمل آن را داشته باشد. یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان توصیه کرده در کنار تعیین حداقل دستمزدها اقدامات دیگری مانند تقویت تامین اجتماعی نیز صورت بگیرد.
سرمقاله روز شنبه گذشته روزنامه شرق را حمید میرزاده، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه نوشته که در آن یک پرسش کلیدی را مطرح ساخته است. به نوشته آقای میرزاده، در منابع اسلامی به موازات تأکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعی و نقش آن در حیات سالم، بر بهره‌گیری صحیح از اموال جامعه به عنوان وسیله‌ای برای توسعه پایدار تأکید شده و حرکات نسنجیده و ناسالم اقتصادی باطل و مردود شمرده شده است. او پس از آن با اشاره به نرخ تورم 31.5% بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی، رسیدن نقدینگی به رقم 438 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال و نرخ بیکاری بیش از 12% نوشته است، اکنون این پرسش ها روبروی مسئولان برنامه ریزی و اقتصادی دولت های 9 و 10 قرار دارد. قاعدتا شما باید امانتدار و نگهبان اقتصاد کشور باشید. بنابراین به نظر شما آیا منابع عظیم ارزی سالهای اخیر به صورت بجا و بهینه و در جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هزینه شده است؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، پس آمار مذکور را چگونه توجیه می‌کنید؟
ستون نمای نزدیک روز سه‌شنبه روزنامه اعتماد به نوشته ای از محمود جامساز اختصاص داشت با موضوع تلاطم در بازار ارز. این اقتصاددان با اشاره به نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز ایران نوشته است: نوسان قیمت‌ها در بازار آزاد رخ داد، بازاری که فاقد شاخصه بازارهای آزاد است و آن رقابت است، زیرا تقاضا کنندگان قادر نیستند در چنین بازاری قیمت را تعیین بکنند یا سبب تغییر قیمت‌ها شوند. آقای جامساز با آوردن نشانه‌هایی از شکل‌گیری چگونگی قیمت‌ها در بازار آزاد ارز ایران تاکید کرده که این نرخ نه توسط بازار بلکه توسط یک مقام یا یک مرجع یا یک نهاد پرقدرت تعیین می‌شود. او کاهش 300 تا 400 تومانی نرخ ارز در بازار طی روزهای گذشته را نیز نشانه‌هایی از بهبود شرایط بازار ندانسته و نوشته هیچ دلیلی ندارد که قیمت‌ها در روزهای آینده کاهش یا افزایش یابد، زیرا سیاست‌های ارزی به هیچ وجه در چند سال اخیر قادر به کنترل بازار ارز نبوده است. یک عدد، یک تحلیل.
157%.
این درست است که خودروسازان ایرانی در تمام بیش از 3 دهه گذشته در شرایطی غیر رقابتی روزگار گذراندند، اما هزینه های تحمیل شده بر تولید کنندگان از پس اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها باری نیست که تنها خودروسازان از سنگینی آن گلایه کنند. تولید کنندگان در دیگر بخش های اقتصاد ایران نیز گلایه های مشابه دارند. آنها به سهم نداده خود اشاره می کنند که دولت باید پس از اجرای هدفمند شدن به آنها می پرداخت و نپرداخت. البته محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود نیز همچنان بر حمایت از تولید در اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه ها اصرار کرده است.
در تولید ما دو جور حمایت میکنیم. در گام اول هم دو جور حمایت کردیم. حمایت اصلی ما در نرخ‌های تبعیضی بود و ترجیح. بعضی از دوستان اینو یارانه محسوب نمیکنن، کمک حساب نمیکنن. وقتی ما میگیم گاز الان 120 تومان دیگه برای همه 120 تومنه. اگر به یک کسی گفتیم مال شما 40 تومن، معناش اینه که 80 تومن یارانه دادیم. یعنی کمک دیگه. میشد ما اینو نقدش بکنیم، برگردونیم. فرقی نمی‌کرد. ولی بنگاه‌ها برای پرداختشون مشکل کمبود نقدینگی پیدا می‌کردن. به همین دلیل ما از روش‌های تبعیضی استفاده کردیم. قیمت برق و گاز و سوخت رو ارزان‌تر در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دادیم. ضمن اینکه تا اونجایی که امکان داشت نقدی و کمک‌های فنی اعتباری و وجوه اداره شده و وام ارزان‌تر هم در اختیار بنگاه‌ها قرار دادیم.
اما به رغم این وعده‌ها، تولید کنندگان ایرانی در این سال‌ها به رغم افزایش هزینه‌های تولید تحت فشار دولت و دیگر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بودند تا قیمت تولیدات خود را افزایش ندهند، اتفاقی که در میان مدت برای آنها مقدور نبود و سرانجام یا به افزایش نسبی تولیدات خود تن دادند یا از گردونه تولید خارج شدند. بررسی شاخص قیمت تولید کننده در این سالها نیز بیانگر افزایش نسبی هزینه‌های تولید برای تولید کنندگان ایرانی است. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، رشد شاخص قیمت تولید کننده از 9.5% سال 84، یعنی سال آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، به رشدی معادل 34.2% در سال 90 رسیده است. این شاخص که بیانگر روند تغییرات هزینه‌های تولید است، در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 91 به 24.4% رسیده که به معنای رشد 157% شیب افزایش هزینه‌های تولیدی در اقتصاد ایران در نزدیک به 8 سال گذشته است. بررسی روند تغییرات شاخص قیمت تولید کننده در این سالها از دو جهش هزینه‌ای در کمتر از 8 سال گذشته حکایت می‌کند که یکی از آنها با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال 89 همراه است. آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه در سال 90 موجب رشد بیش از 34% شاخص قیمت تولید کننده شد و بالاخره افزایش هزینه‌های تولید ناشی از 3 برابر شدن قیمت دلار و دیگر ارزها در ایران افزایش شاخص قیمت تولید کننده را در ماه‌های گذشته به دنبال داشته است. به گزارش هفته‌نامه تجارت فردا، رشد شاخص قیمت تولید کننده در مهر ماه امسال در مقایسه با شهریور ماه امسال به نزدیک 3% رسیده که در 1 دهه گذشته بی سابقه بوده است. اهمیت بررسی شاخص قیمت تولید کننده از آن روز که نشان دهنده افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی است. تغییرات این شاخص با تأخیری چند ماه آثار خود را بر شاخص قیمت عمده فروشی و پس از آن بر شاخص قیمت مصرف کننده یا همان شاخص تورم بر جای می‌گذارد. با این حساب روند این شاخص در مهر ماه امسال و پیشبینی ادامه روند فزاینده شاخص قیمت تولید کننده این نتیجه را قطعی می کند که در ماه‌های آتی می توان نرخ تورمی بالاتر از پیشبینی 32% بانک مرکزی را انتظار کشید. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر هشتم رادیو فردا رسیدیم. از هانا کاویانی و نوشین سید حسینی که در اجرای این نمایر من رو یاری کردند سپاسگزارم. همچنین از شما متشکرم که تا پایان نمایر هشتم من آرش حسنی‌ها رو همراهی کردیم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بخت یارا نه چندان به کام است، ور تو را گوشه تیرگی ها مقام است، عشق و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را، عشق می باید این روزگاران خدا را، هر چه خواهی تو از لطف او آرزو کن، چاره خویش را در دلت جستجو کن، دامن دیو افسردگی ها رها کن که باری بر نگیرد ز دوش تو اندوه آری، بزن پر بزن پر که گویی از نشستن تو یارا مرادی نجویی، پر بکش سوی دل روشنی ها که شاید ستیرگی آفتابی در آید، گر تو را بخت یارا نه چندان به کام است، و تو را گوشه تیرگی ها مقام است، عشقت نبخشد پناهی که دنیای ما را، عشق میباید این روزگاران خدا را.
رادیو فردا به دوست.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
اینجا تهرانه پر آبادی، اینجا تهرانه میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن عاشق تاریخ ما، اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی یعنی اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جریه، ورزش یه کار اجباریه، اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لاسی گردیه. نمیخنده اینجا همه پرن، کسی خالی نمیبنده، بخوای بشش ببه به کسی تو اداره هاش لبشو میگزه میگه شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوبا شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوبا شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. اینجا پر از خوشحالیه، خیابونا خلوت پر حس آرامش، من عاشق تهرانم خدایا میخوامش. اینجا جیبا پر پولن، همه شنگولن، از آینده بکن که بترسن، یه لبشون شد یه لبشون خنده، از آینده بکن که بترسن، بالش تو نرمه دلاشون گرمه، خدا این مردم از چیزی بکن که بترسن.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تهران نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
آقای احمدی نژاد، میدانی سرطان یعنی چه؟ اگر نمیدانی از همپیمانت هوگو چاوز بپرس. امروز هر بیمار سرطانی برای هر هفته حداقل مبلغ 4 میلیون تومان بابت خرید یک آمپول هزینه خواهد کرد. از کجا بیاورم؟
گاهی وقتا جنگ دادم واسه فرناهن، گاهی وقتا هم جنگ دادم واسه رادیو پس فردا، اما همیشه یادم رفته که بگم تمام رادیو فردا زیباست. رادیو فردا به زندگی ما یه رنگ دیگه داده. ازتون خیلی ممنونم.
اینجور که بوش میاد آقای خامنه ای کم کم داره آماده میشه تا کاسه زهر را سر بکشه، البته زیر فشارهای غرب. ولی آقای خامنه ای چرا الان که کشور تا به حال بیش از 100 میلیارد دلار در این چند سال ضرر کرده یه خورده دیر نیست؟
صدای شما صدای فرداست.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Yazısını